سخانی به هر انداز خواهی مهربانی مهربانی اگر نیروی خدمت را نداری محبت را که دیگر میتوانی میتوانی
ما کرونا را شکست میدهیم.
سرزمین من
در حالی که ساعت 13:30 است و شما شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید، بخش بعدی برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم، بخش آوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
متشکرم. قرار هست که سفری رادیویی داشته باشیم به زابل.
بله بله، در خدمت.
بفرمایید.
خب البته ما به زهک میریم، در واقع شهری که یک زمانی آثار تاریخی وسیع از ادوار گوناگون، خود زابل هم همینطور شاملش میشده. خب به واسطه میدونیم رود هیرمند و اون دریاچه‌های معروفی که یک زمانی در شهامون که فعال بوده و بیشتری داشته، در ادوار مختلف تاریخی اینجا بناهای مذهبی درش وجود داشته. یعنی حتی از دوره هخامنشی، از دوره ساسانی، اینا هر کدوم باستانشناسان در این منطقه تونستن تپه‌هایی رو شناسایی کنن که بازمانده آثار این ادوار، یعنی از دوره هخامنشی، قبل از هخامنشی، شهر سوخته خیلی قدیمی 1003 میرسه به دوره اسلامی. در دوره اسلامی بازمانده، در واقع اون بخش اسلامی که در به حوزه زابل هست، بیشتر تو منطقه زهک در واقع متمرکز هست که همون شهر باستانی زرنج شناسایی شده. بعضی ها معتقدن که شهر دیگری است، ولی به هر صورت چنین نظری وجود داره و اینو تایید میکنن و آثار و بازمانده بقایای اون شهر که گویا تا زمان تیموری هم وجود داشته و تیمور گویا اونجا رو تخریب میکنه، خودش هم یه قلعه اونجا ساخته، وجود داشته. یعنی پس میشه گفتش که شهر زرنج دوره اسلامی یا همون زرکه دوره هخامنشی از حدود قرن 4 تا قرن 8-9، قرن 9 در واقع فعال بوده و میشه بگیم مرکز سیستان بوده. سیستان میتونیم که از لحاظ فرهنگی به خراسان نزدیک داره. مسجدی که اونجا بوده در تواریخ نامش هست، یعنی مسجد زرنج، که از اولین مساجد صدر اسلام شاید بگیم بوده و متاسفانه الان بیش از یک عکس، در واقع یک تصویر از این مسجد، عکس قدیمی سیاه‌سفید باقی نمونده. متاسفانه به دلایل متعدد این آثار رو به تخریبه، یعنی خود باروی شهر بیشتر حالا آثاری ازش موجود است. دلیلش هم ساده است، خب بادهای 120 روزه شما بگیرین تا مسائل دیگر باعث تخریب این شده. اینکه آیا این عکسی که وجود داره از مسجد معروفی که حتی مقدسی راجع بهش صحبت میکنه تو تاریخ خودش، که میگه این دو مناره داشته و بر فراز این دو منار آتشی روشن میشده، خب قدیم فقط مؤذن در واقع کار چیز نبوده، مؤذنه نبوده، خب آتش هم روشن میکنن برای اینکه بتوان کاروانیان از دور این مساجد رو ببینن، با توجه به اینکه میدونیم منطقه بادخیز بود و ممکن بود غبار فراوانی ایجاد بکنه. به هر صورت این مسجد تاریخی رو میتونیم نام ببریم بیشتر تا اینکه آثارش رو به صورت فیزیکی بتونیم پیدا بکنیم. خب حالا اینکه دقیقاً کجا بوده و چگونه هست، تصاویری وجود داره ولی در موردش اتفاق نظر ممکنه وجود نداشته باشه.
گفتین که عکسی هم موجود هست در اینترنت؟
تصاویری هست، میتونن از فضای مجازی از بالا هم نگاه بکنن.
بله.
یک در واقع میشه بگیم شهر متروکه است که تمام بناهای مهم درش بوده، یعنی هم شارستان و ربز و از حضور شما کهندش اینها رو شاملش میشه. فرض کنیم یه چیزی شبیه بم، چه جوری فرض بکنیم، مثال بزنم، ارگ بم، حالا نه به اون شکل دیگری ولی بسیار وسیع، چند مثلا فکر کنم حدود بالای 400-500 هکتار وسعت این شهر بوده و جزء مهمترین شهرهای دوران اسلامی بوده که حالا تا زمان بعضی میگن یعقوب لیث مسجد رو ساخته.
درسته.
می‌دونیم ولی متأسفانه خب مثل خیلی از آثار دیگه اونجا به خاطر باد شدیدی که وجود داره این بدنه این بناها خورده شده و
از بین رفته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، با شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما، خداحافظ.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتی گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه. خونسا می‌کنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. یک نمونه ایست از همون حضور به هنگامی که عرض کردیم حضور به هنگام برکت میدهد خدا به او، مثل حضور 29 بهمن 56 که خدا بهش برکت داد. اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابات به توفیق الهی مایه برکت خواهد بود، ممکنه تأثیر تحول آفرین داشته باشه اگر خوب انجام بدیم کارمون رو. با این کار یک تأثیر تحول آفرینی در کشور به وجود میاد.
انتخابات درست و سازنده نخستین داروی دردهای یک سرزمین است.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 13. بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی جمعیت، قوه مجریه باید با اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی زیربط اهداف این سیاست‌ها را تحقق بخشد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 14، ب ماده 9، جیم ماده 7، دال ماده 3. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 12 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 12 گزینه الف یعنی ماده شماره 2 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
ساعت 13:39:39 است و شما شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ. تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با آقای دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد استخدام مستشار مالی در سال 1307. خدمتون عرض میکنم که دوام اردیبهشت سال 1307 دولت دکتر والدر سوئیسی رو برای اداره خزانه‌داری ایران استخدام کرد. هفته پیش از اون دکتر کورت لیندنبلات آلمانی برای ریاست بر بانک ملی ایران استخدام شده بود. هر دو هم در اردیبهشت وارد تهران شدند. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر تتری سلام بر شما.
بنام و یاد خداوند بزرگ. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فریسته رادیو فرهنگ. هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. درباره این اقدام و تاثیراتش برای ایران صحبت میفرمایید؟
بله چشم. خب یک مقدمه کوتاهی من عرض بکنم در این خصوص. بعد از جنبش مشروطه، جنبش مشروطه در مرداد 1285 اتفاق افتاد. بعد از اون کارگزاران و حاکمان به این فکر افتادن برای سر و سامان دادن، به ویژه در بخش‌های مالی، مالیاتی، گمرک و مؤسسات مالی، از مستشاران خارجی استفاده کنن. این نکته از اهمیت است. خب ما بسیار در این دوران عقب مانده بودیم نسبت به کشور توسعه یافته و نیازمند بودیم تکنولوژی رو از خارج از کشور وارد کنیم. از این رو خب اون زمان دیگه خب مشروطه خواهان تصمیم گرفتن که از کشورهای به غیر از انگلیس و روس مستشار وارد کنن، چون انگلیس و روس بسیار در ایران نفوذ داشتن و ذهنیت مردم، روشنفکران و تجار هم نسبت به این دو کشور بسیار بد بود، چون نگاه اونا استعماری بود. عمده مستشارانی که از دوره مشروطه حدود سالهای 1290 خورشیدی به بعد وارد ایران شدن، در گمرک، دارایی، مؤسسات مالی، بانک‌ها، یه مقداری هم نظامی در امور نظامیگری استفاده شد که عمدتاً از کشوری مثل بلژیک، فرانسه، امریکا، سوئیس و اتریش وارد کشور شدن. در دوره رضاشاه خب آلمانی‌ها هم بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن، که حالا فرصت نیست من خدمت شنوندگان عزیز دلایل متقن و حالا جزئیات رو اشاره بکنم. بله. اما از اهمیت اینه که حالا این رخدادی که سرکار علی فرمود، مشخصا ورود دکتر والدر سوئیسی و به ایران، که ما امروز رو به همین مناسبت میخوایم صحبت بکنیم. بله. که مقرر شده بود اداره خزانه داری ایران رو بر عهده بگیره و همچنین لیدنبلات که برای ریاست بانک ملی استخدام شده بود، به این دلیل بود که از کشورهای مثل سوئیس، آلمان استفاده شد، که ما سابقه خوبی از روسا و انگلیسی ها نداشتیم. از طرف دیگر در حوزه مالی هم متاسفانه نمی توانستیم از مدیران داخلی استفاده بکنیم، به ویژه بازاریان، صاحب منصبان و ملاکانی که قرار بود مالیات بدن، مالیات نمی دادن. ترسشون از نیروی داخلی کم بود. این نکته خیلی مهم. نکته دیگر این که خب ما از امریکاییان قبلا استفاده کرده بودیم، مثل مورگان شوستر و دیگران. باز در استفاده از امریکاییان به مشکل برخوردیم. زمانی که مورگان شوستر در سال 1290 اومد در ایران، 8 ماه بیشتر دوام نیاورد. روزها خب چند تا از مالکینشون رفت ادای مالیات کرد، این مالکین تحت حمایت روسها بودن، روسها اعتراض کردن و باعث اون اولتیماتوم به مجلس و تعطیلی مجلس و بعد از 8 ماه اخراج مورگان شوستر شد، که حتی در فضای ادبیات و روشنفکران ما هم واقعا یک فضای رخوت‌آلودی حکفرما شد و باعث ناامیدی شد. دیگه مردم واقعا اون دوران فکر میکردن دیگه هیچ راه گریز و پیشرفتی برای مملکت نیست. ملک شعرهای با عارف قزوینی، اتفاقا عارف قزوینی، حالا من خیلی کوتاه اشاره میکنم،
بفهمید،
یک شعر بلندی داره خیلی جالبه. عارف قزوینی میگه: ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود، گر رود شستر از ایران، رود ایران برباد، ای جوانان مگذارید که ایران برود. یعنی اینقدر متأثر شدن از رفتن شستر. شستر اومده بود. مسائل جالبه، من این نکته رو خدمتتون عرض کنم. مورگان شوستر دو تا دلیل اساسی برای بهبود اقتصاد ایران همون زمان 110 سال پیش ارائه کرد. این مستشار آمریکایی میدونید وکیل بود، حالا کارگزار مالیه بود، از فیلیپین ایران دعوت کرده بود، اومده بود ایران.
درسته.
و ایشون دو تا مشکل اصلی ایران رو، یکی مسئله مالیات میدونه، میگفت تا زمانی که بعض مالیات در این کشور حل نشه، گره از مشکلات اقتصادی ایران باز نمیشه. دوم هم هزینه مضاعف دولت میدونست، میگفت تمام این فسادها تو همین هزینه ها هست. جالبه، ما بعد از 110 سال هنوز با این مشکلات مواجه هستیم، یعنی در اقتصاد ما. اگر کارگزاران و حاکمان ما یک مقداری نگاه تاریخی میداشتن، این مشکلاتی که 110 سال مدون و مستند داریم درباره صحبت شده،
بله،
خیلی از مشکلات امروز رو نداشتیم.
جناب دکتر تتری، یک دقیقه فرصت داری.
بله، حالا این دو مورد اصلی برنامه امروز ما که سال روز ورود این مستشاران سوئیسی و آلمانی هم هست اشاره بکنم خیلی مختصر. این هم در دوره رضاشاه اومدن، رضاشاه اصلا انتقاد به نیروی سوم داشت، میخواست نفوذ روس و انگلیس رو کم بکنه، در نتیجه از کشوره مثل سوئیس که بیطرف بودن، از کشوره مثل آلمان، لیدنبلاد آلمانی بود، برای مدیریت بانک ملی استفاده کرد تا بتواند هم از فساد سرسام‌آوری که در دستگاه دولتی وجود داشت جلوگیری بکنه، هم بتونه منافع کشور به حدی تأمین بشه. یعنی خیلی از این کارگزاران خارجی می اومدن به بجونه که وابسته به روس و انگلیس نبودن، از فساد کمتری برخوردار بودن و ما این رو شاهد هستیم. البته این نکته من در پایان عرایضم بگم، با چراغ سبز انگلیسی ها هم انجام می شد، روس ها خوششون نمی اومد از ورود امثال لیدنبلات و دکتر والدر، اما انگلیسی ها می خواستن چون که آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورده بود، قرامت بیشتری از آلمانی ها بتونن بگیرن، درآمد کشور آلمان شاید از طریق نفوذ در ایران، سرمایه گذاری در مراکز اقتصادی و حتی فرهنگی درآمد آلمانی ها بالا بره و بتونه خسارت انگلیسی ها رو بده و یک قدرت هم شاید در مقابل روس ها شکل بگیره. این نکته هم از اهمیت هست که حتی ورود این کشوره که به عنوان نیروی سوم میشناسیم ما توجه داشته باشیم با چراغ سبز انگلیسی ها اتفاق افتاد.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما جناب دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی ویژه حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز بخیر. خداحافظ.
وقتی که در اختیار
خواهش میکنم استفاده کردیم.
خداحافظ.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطر وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبن، مثل مهتابن، از سوار روشن آینه با آبن، از نژاد پاک سلمانن، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانن.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابت، سرزمین روشن آینه و آبت، سرزمین روشن آینه و
خیلی ممنونیم از شما دوستان عزیزی که برای ما پیامک ارسال میکنید. آقای صادق شفیعی از شمس‌آباد برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن تشکر میکنم از برنامه خوب شما. آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز در سرزمین من با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. امیدوارم که روز و روزگارتون به خیر باشه، طاعات عبادتتون هم مقبول درگاه الهی دست
از شما هم قبول باشه. جناب مختاری اصفهانی، آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو با صدای شما بشنویم.
خواهش من. اولین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1292، عقد احمدشاه قاجار با دختر یکی از سران قاجار، بدرالملوک والا، که دختر ظهیرالسلطان نواده عباس میرزا بود و این عقد در حضور وزیر مختار بریتانیا با شکوه فراوان برگزار شد و حاصل این ازدواج ایران دخت بود که در واقع تنها فرزند احمدشاه از این خانم بود. و احمدشا به غیر از این ازدواج چهار ازدواج دیگر هم کرد که دارای دختران و یک پسر هم از اون ازدواج های دیگرش شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1317 دستور تعطیلی فرهنگستان ایران توسط رضا شاه پس از 3 سال فعالیت هست که رضا شاه در واقع توجیهش برای این دستور این بود که اعضای فرهنگستان ایران کاهل و تنبل هستند. جالب اینجاست که رؤسای فرهنگستان ایران در این 3 سال کسانی مثل محمد علی فروغی، حسن وثوق، کمون وثوق الدوله سابق باشه و علی اصغر حکمت شیرازی بودند، ولی عده‌ای از در واقع نورسیدگان عرصه سیاست که بیشتر جمعیت ایران جوان بودن ها معتقد بودن که فرهنگستان ایران در اقدامات و فعالیت‌هاش همچنان در واقع بر اون روال و منوال هست که عربی زدایی چندانی نمی‌کنه، و در حالی که خب رؤسای فرهنگستان به ویژه محمد علی فروغی به عنوان اولین رئیس فرهنگستان معتقد بود که عربی زدایی در واقع یک آسیبی به زبان و فرهنگ ایرانی هم هست، چون ما بخش مهمی از تاریخ و تمدن ایران متعلق به دوره اسلامی هست و زبان عربی و زبان فارسی چنان با هم عجین شدن که در واقع نمیشه ما این دو رو به عنوان زبانهای بیگانه و اگه عربی زدایی بایستی یک حالت اعتدالی و منطقی داشته باشه، ولی نهایت این گروه موفق شدن که در واقع دستور تعطیلی فرهنگستان ایران رو بگیرن و بعد از مدتی که فرهنگستان ایران تعطیل بود با دوباره با دستور رضا شاه آغاز به کار کرد که این بار رئیس اون اسماعیل مرعاد یکی از همون جمعیت ایران جوانی ها بود که در واقع اونها در راستای همون سیاست های خودشون اقدام کردن. مناسبه تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1329 نخست وزیری محمد مصدق هست که پس از اون که حسین علا در واقع استعفا داد، محمد مصدق به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد. و نکته جالب اینجاست که در واقع در اون برهه طرفداران دربار و فکر میکردن که مصدق نخست وزیری رو قبول نمیکنه و اونها میتونن یک شخصیتی رو بیارن بر سر کار که منویات دربار رو اجرا کنه.
بله.
همین رو جمال امامی که در از نمایندگان طرفدار دربار بود به محمد مصدق پیشنهاد نخست وزیری داد، و با توجه به اینکه مصدق یک فرد فعال پارلمانی بود اونها فکر میکردن که خب این با رد اون میتونه در واقع کنار بره و این مانع بزرگ دیگه نباشه، ولی فکر نمیکردن که این به ضد خوش تبدیل بشه و با این پیشنهاد جمال امامی مصدق قبول بکنه و نخست وزیر ایران بشه و به مدت 27 ماه پرتلاطم رو از سر بگذرونه. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1344 آغاز محاکمه اعضای هیئت‌های مؤتلف اسلامی به دلیل قتل حسن علی منصور هست که در واقع این هیئت‌های مؤتلف اسلامی هیئت‌هایی بودند که اینها با هم به توصیه امام خمینی متحد شده بودند و یک گروه سیاسی رو تشکیل داده بودند که مبنای خودش رو حرکت اسلامی و تبعیت از مرجعیت تقلید میدونست، و با توجه به تبعید امام خمینی و اینکه خب دولت حسن علی منصور عامل این تبعید بود و همچنین که مشمول قرار دادن نظامیان آمریکایی تحت کنوانسیون وین جزء مسائلی بود که در این دولت تصویب شده بود و امام خمینی در اعتراض به اون تبعید شده بود، در واقع اینها تصمیم گرفتن حسن علی منصور رو به عنوان عامل این دو سیاست، یعنی هم تبعید امام و هم مشمول فرض دادن نظامی آمریکایی تحت کنوانسیون وین، او رو از سر راه بردارن. و نکته جالب اینجاست که ابتدا وقتی این در واقع قتل صورت گرفت روزنامه ها و محافل سیاسی فکر میکردن که این گروه در واقع بقایای فدایان اسلام رهبری سید مجتبی نواب صفوی هستند. ولی خب بعدها با محاکمه و بازجویی معلوم شد که اینها یک گروه جدیدی هستند، هرچند برخی از اونها مثل شهید عراقی مرحوم عسکر اولادی در واقع در جمعیت فدایان اسلام هم عضویت داشتند، اما شاکله و همچنین رویه این جمعیت با فدایان اسلام متفاوته و مهمترین تفاوت اون رو میشه تبعیت از مرجعیت تقلید دونست و اونها اگر میخواستن در واقع متفق اسلامی میخواستن دولت اسلامی حکومت اسلامی تشکیل دن، این حکومت اسلامی تحت نظارت یک مرجع و فقیه جامعه شرکت بود.
متشکرم جناب مختاری اصفهانی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا فردا و توضیحات شما در مورد مناسبت‌های تاریخی فردا.
انشالله خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. خب در دقایق پایانی برنامه امروز سرزمین من مثل میبریم. خیلی ممنونیم از این که ما رو همراهی کردید تا به این لحظه. آقای هاشمی برای ما پیامک ارسال کردن از آوج و گفتن کمال تشکر رو دارم از برنامه خوبتون. آقای حداد پیامک شما هم رسید. خیلی ممنون که هر روز ما رو نقد میکنید. و دوستان دیگری که پیامک ارسال کردن اما نام و نام خانوادگی خودشون رو برای ما ننوشتن. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم در کنار ما بودید با برنامه زندگی سرزمین من که از ساعت 12:45 به شما تقدیم شد تا به این لحظه. خدمتتون عرض میکنم که این برنامه زنده از اول هفته تا پایان هفته به شما تقدیم میشه. از همون ساعت 12:45 تا حوالی ساعت 14 بخش متنوعی رو به شما تقدیم میکنیم که اگر همراه ما باشید حتما شنونده اون بخش ها هم خواهید بود. سپاسگزاری میکنم از اینکه امروز هم در کنار ما بودید با برنامه زنده سرزمین من. تا فردا خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پرتیس خوش نقش خدا ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما، شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.